أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنا على أعدائهم أجمعين. خب، طبق روال معمول و به عنوان تیمون و تبرک که جلسه اول بحث فقه ما هم هست، روایتی رو از وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می خوانم و امیدوارم خداوند متعال توفیق درک حقیقت این معارف نورانی را به ما عنایت بفرماید. می فرماید: قلب لیس فیه شیء من الحکمه شبیت خربه فتعلمو و علمو و تفقهو ولا تموتو جهالا فإن الله لا يعذر على الجهل نهج الفصاحه صفحه 600. دلی که در اون حکمتی وجود ندارد همانند خانه ویران است. پس دانش و علم بیاموزید و تعلیم دهید و بفهمید و نادان از دنیا نروید، چون خداوند متعال بهانه ای را برای نادانی نمیپذیرد. وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام بر اساس این روایت به یک مطلب بسیار مهم و کلیدی اشاره می کنند. این که می فرماید لا تموتو جهالا فإن الله لا يعذر على الجهل، این چه بسا برخلاف برداشت عمومی مسلمانان و پیروان امت پیامبر باشه. عمده مسلمان ها توجهشون را معطوف به عمل به تکالیفی مثل نماز، روزه، خمس، زکات، اگر حالا به همه هم پایبند باشن متوجه این تکالیف میکنن، اما تکلیف به حسب علم و معرفت و دانش و آگاهی این چندان درش اهمیت قائل نیستن. این که می‌فرماید جاهل نمیرید و اگر جاهل مردید خداوند متعال بهانه و عذری را برای نادانی و جهل نمی‌پذیره، این معلوم میشه خود کسب علم و معرفت و آگاهی این یه تکلیفه. این که خداوند متعال عذری را نمیپذیرد این معناش اینه که بازخواست میکنن افراد را به خاطر ندانستن یا کم دانستن، هم نادانی، یه وقت نادانی مطلقه، یه وقت نادانی در مراتب پایین نادانی است. جهل مطلقا چه؟ اینکه کسی از اصل علم و معرفت نداشته باشد یا در یه مراتبی جاهل باشه، فرق نمی کنه. مطلق جهل طبق این روایت عذری براش پذیرفتی نیست. ما بیانی مهمتر از این برای اهمیت علم و دانش و تأثیرش در عالم پس از مرد و مؤاخذ بودن به خاطر ترک تعلم و ترک کسب معرفت و آگاهی میتونیم داشته باشیم. پیامبر میفرماید قلبی که درش حکمت نیست. خب حالا اینجا حکمت اشاره به یه معنای خاصی داره، مطلق علم رو هم نمیگه. قلبی که درش حکمت نیست مثل خانه ویران است. در جلسه قبلم عرض کردم علم و آگاهی و معرفت، مخصوصا علم الهی، مخصوصا علم توحید، که اینها در واقع از علوم عملی است. حتی علم توحید هم علم عملی است. از باب یعنی توحید از باب تفعیل، یعنی ایجاد این، به این معنا که انسان از کثرت به سمت وحدت بره، از کثراتی که او رو احاطه کرده بره به سمت وحدت. و این نه صرفا با انباشتن برخی قضایا و مفاهیم در ذهنه، این در مقام عمل و باور قلبی باید به این سمت بره. خب قلبی که درش این علم و آگاهی نباشه این مثل خانه ویران است. صدا می فرماید یاد بگیرید و یاد بدید. و بعد می فرماید تفقهو، فهم کنید، درک کنید. صرف باز این که یک سری محفوظات را انسان در ذهن و خاطرش بسپاره و ازش عبور کنه کافی نیست. ببینید بر اساس این روایت اون چه که ملاک و میزان برای مؤاخذه خداونده معرفت و علم و در مقابل جهله. ببینید ما اینجا هرچی هم تلاش بکنیم مقام اثباتمون رو قوی بکنیم، دیگران فکر کنن ما خیلی از حضور شما میدانیم، واقعیت مسئله رو عوض نمی کنیم. میفرماد لا تموتو جهالم. من اگر اینجا بذارم فریاد بزنم، خودم رو عرضه بکنم، به دیگران اثبات بکنم که من عالمم، اما در واقع جهل داشته باشم، ایشم همین چیزی که پیامبر فرمود لا تموتو جهالم. بالاخره ما تو محاسباتمون گاهی اینجا ارزش گذاری هایی که می کنیم این مقداری متفاوت با اون واقعیات و اموری که بر اساس اون خداوند متعال انسان را تحلیل میگیره. اینجا ممکنه من درس بدم، سخنرانی بکنم، کتاب بنویسم، خودم رو به عنوان یک شخص عالم، دانشمند، برجسته معرفی کنم، همه هم به این عنوان من رو بشناسن، اما اون گونه که باید شاید برای رفع جهلم تلاش نکنم. یعنی من میتونم خیلی مسائل بیشتری رو بدانم اما کوتاهی میکنم، سستی میکنم، تلاش نمیکنم. همین است که دیگران بگن این مثلا استاد طلبه خوبیه، این برای من منو قانع میکنه، من رو راضی میکنه. بله اینجا اینها میشه از کنارش عبور کرد، اما اون وقتی که انسان داره میره، ببینید من در مقام تدریس اگر دارم تدریس میکنم به نحوی تدریس بکنم که دیگران خب بگن داره خوب میگم، ما مسائل برای خودم حل نشده باش، یا تو مباحثه وقتی دارم مباحثه میکنم یه جوری مباحثه بکنم به طرفم بفهمونم که من میدونم اما خودم هنوز ندارم، میدانم که هنوز نفهمیدم. بالاخره این که ما موقع مردن خیلی مسائل رو ندانیم طبیعیه، خیلی چیزا رو ما نمیدونیم، اون چی که میدانیم در مقابل اون چی که نمیدانیم هیچ. اما هر کسی در حد سعه وجودی خودش، در حد ضربش، در حد استعدادش، در حد توانش، آیا برای اون چی که باید بداند و میتوانسته تلاش کرده یا نه؟ چون فرماید لا تموتوا جهالا فان الله لا يعذر على الجهل، خداوند هیچ عذری رو برای جهل نمیپذیره، هیچ عذری رو نمیپذیرد. این عرض حضور شما هیچ بهانه ای رو نمیپذیره، یعنی ما وقتی نگاه میکنیم این بهانه هایی که ما الان برای نیاموختن، برای فرار، برای گریز ارائه میدیم، اینا هیچ کدام قابل قبول نیست. اسمش بیداد بهانه است، یه عذریه که قابل قبول نیست. حالا ما حساب کنیم الان تا اینجای عمرمون به ما بگن خب این فرصت هایی رو که شما میتوانستید جهلتون رو برطرف کنید، ببینید جهل برطرف بشه، جهل یعنی یک مجهولی کشف بشه، فرصت هایی رو که میتوانستیم و استفاده نکردیم، آیا عذر و بهانه ای اگه براش بیاریم خداوند متعال اینها رو میپذیره؟ بنابراین اگر ارزش انسان اون سرمایه و اندوخته انسان اون چیزی که موقع خود مردن با خودش میبره و اگر این سرمایه عبارت است از علم حقیقی، خود عرض کردم علم حقیقی، نه یک سری قضایا و مفاهیم تصوری و تصدیقی که تو ذهن با یک سری اصطلاحات هم بشه و یک انباری در ذهن انسان ایجاد بشه، علمی که ثمرش خشیت الهی باشه، ثمرش حلم باشه، ثمرش حزم غیب باشه، ثمرش از حضور شما عفو و گذشت باشه، ثمرش همون چیزهایی که حالا بالاخره باید باشه، این علم اگر انسان همراه خودش ببره این سرمایه است و نسبت به اون چیزهایی که کوتاهی کرد اگر ذره ذره کارها و رفتار و گفتار و کردار انسان مورد سؤال خوبش و بدش هر دو، بنابراین ذره ذره زندگی انسان، رفتارهای ما، کارهای ما، کارهایی که جایگزین تحصیل علم و طلب علم کردیم، کارهایی که باید می‌کردیم و نکردیم، اینها همه مورد سؤال و بازخواسته، خداوند هیچ عذری را نمی‌پذیره، لذا باید همت‌ها از آف مضاعف بشه، تلاش‌ها واقعا بیشتر بشه تا انشاءالله خداوند متعال در وقتی که میخواد روح انسان رو تحلیل بگیره در یه شرایطی باشه که نیازی به این عذر و بهانه ها نباشه و اگر هم عذری هست جوری باشه که خداوند بپذیره. لذا با همه مشکلاتی که الان وجود داره و شرایطی که الان حاکمه و سختی هایی که هست، چه سختی در معیشت، چه سختی در همین شرایط خاصی که الان درش به سر میبریم، اما اینها بالاخره ما را نباید از اون وظیفه‌مون باز داره و البته همیشه زندگی و سرگذشت بزرگان دین، کسانی رو که در این شرایط بسیار سخت تلاش کردن و حفظ کردن این میراث گرانبها رو، ما با زندگی و سرگذشت اونها اگر مأنوس بشیم مطالعه کنیم، این میتونه برای ما بسیار مفید باشه. حالا من همینجایی که از دوستان هم تذکر داد، به مناسبت چون این روایتم از وجود مقدس پیامبر مکرم اسلامه، با توجه به این که این ایام هم نسبت به وجود مقدس پیامبر اهانت صورت گرفته و این نه اولین اقدام و نه آخرین اون خواهد بود، فرض میکنیم واقعا پیامبری که فارغ از اعتقاد خاص ما مسلمانان این چنین در مقام گفتار حکیمانه سخن میگوید و در مقام عمل آنچنان رفتار میکنه که حتی غیر مسلمانان رو هم مجذوب خودش میکنه، خب تلاش هایی که برای مشبه جلوه دادن این شخصیت میشه معلومه با چه هدفی صورت میگیره. در حال اینها در طول سالها هم یک برنامه برای منحرف کردن توجه ذهنی و اقبالی که نسبت به اسلام و پیامبر میشه این برنامه ها رو داشتن، و هم در یه مقاطعی برای اینکه از بعضی نقشه ها و برنامه های خودشون از آن رو منحرف بکنن از این اقدامات ترتیب دادن. ما بارها این رو در گذشته دیدیم و البته هر باری هم که این اتفاقات افتاده، این بیشتر به هوشیاری مسلمانان انجام میده، به اتحاد اونها و حساسیت اونها رو برانگیخته و نقشه هایی که اونها در ذهن داشتن، این نقشه ها همه نقشه بر آب شده. و جالب اینه که حالا همه اینها رو هم با عنوان آزادی بیان و آزادی اظهار نظر و عقیده منتشر میکنن، در حالی که این اظهار نظر نیست، این بیان نیست که آزادی اون به رسمیت شمرده شده باشه و محترم باشه. حتی در منشور حقوق بشر در سازمان ملل بین آزادی بیان و اهانت مرزبندی شده، یعنی در اون منشور هم آزادی بیان بی حد و حصر نیست. این چنین نیست که کسی آزاد باشه هر عقیده ای رو ولو به قیمت اهانت به عقاید و مقدسات دیگران مطرح بکنه. لذا با هیچ منطق این رفتار قابل قبول نیست، نه عقل اون رو میپذیره، نه عقلا اون رو قبول دارن، نه تجربه های گذشته و تجربه های تاریخی نه اثر بخشی این اقدام را تأیید میکنه، نه منشور حقوق بشر سازمان ملل چنین مجوزی میده و نه منافع ملی و امنیت جمعی کشورها اقتضا میکنه که این اقدامات بدون پاسخ بمونه. لذا حالا چون دوستانم گفتن، من اشاره کردم، وقتم حالا جلسه اولم بود و طبیعتا این مقداری تا آقایون مهیا بشن و آماده بشن شاید بعدشون هم نیاد بالاخره از این مطالب مطرح بشه. اما میایم سراغ بحث خودمون. خب ما در مسئله 18 عرض کردیم دو موضوع مهم مطرحه. ما سال گذشته تقریبا شاید 2/3 جلسات که البته و به پایان نرسید به دلیل همین شرایط کرونا، اما 2/3 جلسات رو در همین مسئله 18 گذروندیم. یکی نظر به بدن و موی زن نامحرم به غیر از دست و صورت، به غیر از وجه و کفش. موضوع دوم نظر به وجه و کفش. این دو موضوع اصلی مسئله 18 بود. در مسئله 19 که در ادامه خواهد آمد دو موضوع دیگر مطرحه. نظر رجل نظر مرأته الرجل من غیر الوجه والکفین، و دیگری نظر الرجل نظر المرأه الوجه والکفین من الرجل. این 4 موضوعات مهمی است که در مسئله 18 و 19 مطرح شده و مرحوم سید در عرضه هر 4 رو در مسئله 31 جمع کرده. خب حالا نظر و نگاه زن به مرد، این بحثی است که ما در مسئله 19 دنبال خواهیم کرد، هم به بدن و هم به وجه و کفه. البته الا عورت، چون نظر به عورت مطلقا جایز نیست به غیر از زوج و زوجه. این 4 موضوع رو مرحوم سید در مسئله 31 عرضه مطرح کرد. من همینجا یه اشاره هم بکنم، یه مسئله هم ما داریم تحت عنوان مسئله ستره. این دو مسئله البته با هم بسیار وابستگی دارن. به بخشی از این وابستگی ها ما در مباحث سال گذشته اشاره کردیم. در وقت میگیم آیا مرد به زن میتواند نگاه کنه یا نه، حالا به بدنش و دست و صورتش. راست میگیم زن کجاها رو باید بپوشاند. مسئله ستر را بعدن در مسئله 23 ما متعرض خواهیم شد. اونجا مسئله ستر مطرح شده. حالا ما یه ستر ثلاثی داریم، یه ستر غیر ثلاثی که این در اونجا خواهد آمد. اونجا هم همین بحث مطرحه، یکی ستر رجل یکی ستر مرأه. البته ستر مرأه خب بحثش مفصله، بحث حجاب در واقع همون بحث ستر مرأه است که بعدن خواهد آمد در مسئله 23. مرحوم سید مسئله ستر را، موضوع ستر را در مسئله 51 عرضه مطرح کرده که حالا ما چون معمولا بین تحریر و عرضه این مقارنه رو داریم و متعرض اقوال میشیم، انشاءالله اونجا این انظار و آرا رو مطرح میکنیم. در حال ما تقریبا هر دو موضوع مسئله 18 را رسیدگی کردیم. مفصل بحث کردیم که نظر به بدن زن نامحرم، بدن که میگیم به غیر از دست و صورت، یعنی از مو تا پا، نظر به بدن زن نامحرم غیر از دست و صورت گفتیم اتفاقی است، حرام، جایز نیست، چه با تلذذ چه بدون تلذذ، چه با ریبه چه بدون ریبه. من فقط فهرستوار دارم میگم، عبور میکنم تا برسیم به بحثی که میخوایم طرح کنیم. اما در مورد موضوع دوم، یعنی نظر به وجه و کفین زن نامحرم، از حضور شما خب گفتیم با لذت اگر باشه اینم قطعا حرامه و بحثی نیست، حدلش هم مطرح کردیم. نظر به دست و صورت با ریبه، این رو ما عرض کردیم حرامه، ولی خلافاً للمشهور حرمتش حرمت طریقی است نه نفسی. توضیح داریم اونجا فرق لذت و ریبه را هم گفتیم، انظار و اقوالی که بود مطرح بود ذکر کردیم. گفتیم لذت در واقع اشاره به اون فعلیت فرق به حضور شما التزاز و حصول یک حالتی در انسان اشاره داره، ریبه در واقع به معنای خوف وقوع در حرام. تو بعضی تعابیر افتتان هم مطرح شده بود که اینا رو گفتیم و مفصل. در حال نظر با ریبه به دست و صورت زن نامحرم به نظر ما حرمت طریقی دارد، گرچه اکثرا میگن حرمتش حرمت نفسی است. این بحثش هم گذشت. اما در مورد نظر به دست و صورت بدون تلذذ و بدون ریبه، این به اصطلاح محل بحث و گفتگو بود. عرض کردیم سه قول در این مسئله وجود داره: قول به من مطلقا از ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل، ادلهش ذکر شد و همگی پاسخ داده شد. قول به جواز مطلقا، اینها هم به ادله اربعه تمسک کردن که این هم بیان شد. یه قول هم قول به تفصیل بین نظر اول و نظر دوم و تکرار نظر بود که این رو هم مذکر کردیم، ادلش را هم بیان کردیم. نتیجه این شد، ما عرض کردیم تقریبا همونطور که امام در تحریف فرمودند که نظر دست و صورت بدون تلذذ و ریبه جایزان، منتها این نظر باید نظر عالی باشه نه استقلالی. یعنی یه وقت انسان نظر استقلالی داره یا نظر عالی. سر کلاس معلم داره صحبت میکنه، مخاطبی هست عرض به حضور شما، به این جهت ما بیشتر تأکید داشتیم و گفتیم اقوام نظر ما این است که نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه بدون تلذذ و ریبه و البته به عنوان نظر عالی جایزه. امام رحمت الله علیه هم حالا تقریبا اگرچه احتیاط مستحبی کردند و گفتن ممنوعه، اما قائل به زوادن. ببینید این تقریبا اساره بحث‌های حدودش 50 جلسه ای بود که پارسال داشتیم. متن مسئله 18 این بود: لا اشکال فی عدم جواز نظر رجل الا ما عدل وجه و الکفین من المرأة الاجنبیه من شعرها و سائر جسدها. نظر مرد به غیر وجه و کفین زن نامحرم جایز نیست، از مو و بقیه اعضا، سواء کان فیه تلذذ و ریبه ام لا. و کذا الوجه و الکفان اذا کان بتلذذ و ریبه. نظر با تلذذ و ریبه به وجه و کفین هم جایز نیست، و اما بدونها و فیه قولان بل اقوال. اما بدون تلذذ و ریبه به وجه و کفین، عرض و حضور شما سه قول، میگه دو قول بلکه سه قوله، الجواز مطلقا این قول اول، و عدمه مطلقا اینم قول دوم، و تفصیل بین نظرة واحده فل اول، و تکرار ثانی تکرار نظر فسانی. تفصیل بین نظر واحد و تکرار نظر. فل اول یعنی جواز، فسانی یعنی چی؟ من عدم جواز. و احوط الاقوال اوسطها، احوط اقوال اوسطه، یعنی چی؟ عدم جواز مطلق. خب حالا این که می فرماد احوط الاقوال، این ما عرض کردیم احوط احوط استحبابیست، برای این که در حاشیه عروه زیل قول مرحوم سید که قائل به منع شده فرموده و امکان الجواز لا یخلو عن عروه. ما اونجا در تعلیقی که بر عروه دارن نوشتن که اگرچه جواز خالی از عروه نیست. خب این تقریبا مسائلی بود که ما مطرح کردیم. مسئله 18 منتها در ادامه مسئله 18 یه تتمه ای رو شروع کردیم که دیگه نتونستیم ادامه بدیم، و اونم نظر به قدمین، یعنی به پاها، روی پا و چپ پا. چون بحث است که آیا قدمین ملحق به وجه و کفین هستن یا نه. ما بحث هایی که عرض به حضور شما در ادامه خواهیم داشت که بعد وارد مسئله 19 بشیم، دو سه تا بحثه. یک، نظر به قدمین، یعنی آیا مرد میتواند به قدمین زن نامحرم، حالا اما از روی پا یا چپ پا، نگاه بکنه یا نه. قناعت بفرمایید. عرضم اینه، النظر الى القدمين من دون تلذذ و ریبتن، چون نگاه با تلذذ و ریبت به قدمین هم قطعا محل اشکاله. پس موضوع اولی که میخوایم دنبال بکنیم اینه که آیا قدمین ملحق به وجه و کفین هستن یا نه. این حالا چندان خیلی توی کتاب هم کمتر مطرح شده، از باب این که مطبوعان هم گرفتن یا. و مسئله دیگر نظر و نگاه به تصویر. خب ما حالا تا اینجا میگیم نگاه به تصویر زن نامحرم چوش میداره، صورتش، دستها و مو و سایر اعضاء بدن، اما تصویر چی؟ تصویر هم عکس داریم، فیلم داریم، تصاویری که تلویزیون نشون میده. و حالا این تصاویر تلویزیونی هم بعضی ها به قول چیز مباشر و زنده است، بعضی ها غیر مباشره. به طور کلی تصویر نگاه کردن، حکم نگاه کردن به تصویر زن نامحرم، چه این هم به هر حال دیگه بحثیست که باید در ادامه این بحث ما مطرح کنیم. و بعد از این انشاءالله وارد مسئله 19 میشیم. در مسئله 19 همین دو موضوع و این تتمه به نوعی مطرح منطقه، دیگه بحثاش خیلی مختصرتر از بحثهای گذشته است. یکی نظر المرأته الى جسد رجل من غیر وجه و کفین. دوم نظر الرجل، نظر المرأته الى الوجه و کفین من الرجل. این دو تا موضوع امام در مسئله 19 متعرض شدن. انشاءالله این رو هم مطرح میکنیم و میریم وارد در مسئله بعد میشه. حالا در مورد نظر به قدمین، خب یک بحث و یک مسئله در باب صلات، ما در باب صلات هم سطر قدمین را میبینیم مطرح میشه. خودش یه موضوع بحثی که در نماز آیا باید روی پا و کف پا پوشانده بشه یا نه، و بعد نظر به اون، چون حس کردم هم سطر هم نظر اینها پیوستگی های شدیدی با هم دارن که حالا در مباحث گذشته ما در جاهای مختلف به این نقاط اتصال اشاره کردیم، حالا در همین بحث هم یه جاییش مطرح خواهد شد. در غیر صلات هم این بحث سطر مطرحه، نظر هم همینطور. ولی به طور کلی شاید بسیاری از کسانی که قائل به جواز نظر به وجه و کفین شدن در مورد قدمین و قائل به عدم جواز شدن، فرض به حضور در قدمین هم قائل به عدم جواز، اون وقت بسیاری از کسانی هم که در مورد وجه و کفین قائل به جواز شدن، باز در مورد قدمین قائل به عدم جواز شدن. یعنی قائلین به جواز، به عدم جواز نظر به قدمین پرشمارتر هستند از قائلین به جواز نظر به وجه و کفین. چون علاوه بر اون کسانی که میگن نمیشه به اصطلاح وجه و کفین نگاه کرد، اونایی هم که میگن میشه نگاه کرد، بعضی هاشون قائل به عدم جواز شدن. خب حالا باید بریم سراغ ادله. آیا نظر به وجه و کفین جایزه؟ اینجا چند دلیل در جواز نظر به قدمین. حالا ما از وقتی پارسال و اینا گفتیم وجه و کفین، دیگه حالا تا بیایم عادت کنیم بگیم قدمین، بازی خب به طول میکشه. چند دلیل بر جواز نظر به قدمین اقامه شده. این که قدمین هم میگیم اهم از رو و خط و پاس. که ادله رو ما ذکر بکنیم، حدودا 3-4 دلیله. بعد برخی ادله هم بر منع اقامه شده، اینا هم باید بررسی بکنیم. اما دلیل اول بر جواز، روایات باب صلات. آقا وقت داریم؟ آقای شما به من تذکر بله، شما که دیر اومدی چرا میگی تموم شده؟ شما اگه بخوای به حساب خودتون با 20 دقیقه دیگه هنو باید بشینی اینجا. الان چند دقیقه شده؟ خیلی، حالا اول مطلب هم هست، روز اول هم بوده. حالا این ادله جواز رو و ادله من رو بررسی کنیم تا ببینیم که چه میشه ان شاء الله.